با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش کوتاه خبری براتون در نظر گرفتیم. آمریکا و اسرائیل برای ردیابی مرد شماره 2 القاعده همکاری داشتند. سرویس امنیت ملی ارمنستان از کشف و خونسازی طرح ترور نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور خبر داد. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواضع شورشیان مسلح در ناحیه مرزی با عراق و ترکیه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرگزاری آسوشیتد پرس شنبه 24 آبان ماه ضمن تایید خبر روزنامه نیویورک تایمز درباره ترور ابو محمد المصری نفر دوم القاعده در تهران نوشته است: آمریکا اطلاعات درباره مکان و هویت مرد شماره 2 القاعده را به ماموران موساد داده بود. نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته بود مرد شماره 2 القاعده و بیوه پسر بن لادن در مرداد ماه در خیابان پاسداران تهران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه این خبر را تکذیب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، کیدون به معنای سرنیزه در زبان عبری نام یگانی در سازمان موساد است که سالها شیوه های منحصر به فردی را برای عملیات نفوذ به کشورهای متخاصم و کشتن مخالفان اسرائیل بدون بر جای گذاشتن هیچ گونه ردی تحریزی و اجرا کرده است. در خبر دیگر، سرویس امنیت ملی ارمنستان روز شنبه از کشف و خونسازی طرح ترور نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور خبر داد. به گفته سرویس امنیت ملی ارمنستان، برخی از مقام‌های سابق این کشور از جمله رئیس سابق این نهاد امنیتی و رهبر حزب جمهوری‌خواه در این ارتباط بازداشت شدند. به گزارش رویترز، متهمان قصد کنترل قدرت را داشتند. این رویداد همزمان با تظاهرات هزاران تن در اعتراض به توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ می‌دهد. تظاهرکنندگان ضمن خائن خواندن نیکول پاشینیان خواستار استعفای او شدند. نخست وزیر ارمنستان در دفاع از تصمیم خود برای توافق صلح گفته بود آگاه است که با امضای این توافقنامه زندگی خود را به خطر انداخته، ولی جان هزاران سرباز ارمنستان برای او اهمیت بیشتری داشتند. و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک روز پس از کشته شدن نیروهای مرزبانی در منطقه‌ای دورافتاده در استان آذربایجان غربی نزدیک مرز عراق و ترکیه مواضعی را در این ناحیه هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. خبرگزاری پلیس روز شنبه از کشته شدن 3 مرزبان ایرانی توسط افراد مسلح ناشناس که از آنها به عنوان عناصر ضد انقلاب نام برد در جریان یک درگیری در مرزهای شمال غرب ایران خبر داد. معمولاً درگیری‌ها در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و از اعضای اعضای حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک اتفاق می‌افتد. جمهوری اسلامی ایران این گروه‌های مسلح را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. این گروه‌ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می‌کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این بخش خبری رو پی میگیریم با خبری که امروز در روزنامه‌های اقتصادی، رسانه‌های اقتصادی در ایران بسیار خبرساز شد و به نوعی به چشم اومد، و اون هم استعفا یا برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی بود که برخی از اون با عنوان یک تاکتیک نام میبرند که از سوی دولت آقای روحانی و به ویژه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته، در شرایطی که آقای دژپسند با مسئله یا زمزمه های استیضاح روبرو هست. در اینجا همراه میشیم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، تا بیشتر بشنویم در خصوص این برکناری و اینکه چه تأثیری میتونه بگذاره در روند استیضاح احتمالی آقای دژپسند و از طرفی تا چه اندازه واقعا راه خروج وزیر هست از این تنگنا. خانم استرکی، بهتون سلام میکنم. مایلم از همین پرسش آغاز کنیم دیگه، اگر که مایل باشید، این که این خبر، حالا برکناری و استعفا البته خیلی فاصله با هم دارن، ولی کدومش بیشتر میتونه محتمل باشه؟
با سلام به شما شنوندگانتون. بله، این خبر ابتدا در رسانه‌های داخل ایران با عنوان استعفای آقای صالح رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح شد، اما بعدا مشخص شد که ظاهراً ایشون عفو شدن. خود آقای صالح در صبح دیروز در جلسه حضور داشته و بعد که روزنامه نگاران تماس میگیرن و از ایشون از رسانه‌های مختلف سوال میکنن که آیا شما استعفا دادید، ایشون گفته من استعفا ندادم، یا گفته نه تایید میکنم خبر عزلم رو، نه تکذیب میکنم. اما موضوعی که مطرح شده الان دو محور مطرح میکنم برای علت عزل ایشون. یکی موضوع طرح استیضاح آقای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هست که امضا شده توسط تعدادی از نمایندگان و در دستور کار مجلس شورای اسلامی هست. مطرح میشه که چون یکی از محورهای اصلی طرح استیضاح آقای دژپسند اتفاقاتی بوده که طی سالیان سال در سازمان خصوصی سازی افتاده و نمایندگان حامی این طرح استیضاح معتقدن که آقای دژپسند نتونسته سازمان خصوصی سازی رو سر و سامان بده و وضعیت شرکت‌های خصوصی سازی شده که به زیان‌های شدید اقتصادی به کشور وارد کرده و هزاران کارگر رو بیکار کرده در واقع مدیریت بکنه. این یکی از محورها بوده و میگن که این برکناری یا عزل آقای صالح به این دلیل اتفاق افتاده که آقای دژپسند بخواد نشون بده که داره اقداماتی رو انجام میده برای سازمان خصوصی سازی.
مشخص خانم آساکی، اون چیزی که حالا حتی میشه از توییتی که احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی کرده بود متوجه شد، اینه که بحث لغو قرارداد هفت تپه و همچنین کشت و صنعت مغان مسئله جدی بوده که داشته روندش صورت میگرفته و آقای نادری میگه که این رفتارها توسط وزیر قابل قبول نیست و قطعا بر پرونده استیضاح که ایشون گفته مفتوحه اثر میگذاره.
بله دقیقا، این موضوعی که آقای نادری از نمایندگان مجلس 11 توییت داد و در واقع هشدار داد به وزیر اقتصاد بابت برکناری آقای صالح، این موضوع توسط چندین روزنامه‌نگار اقتصادی درون ایران هم در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و اونها هم معتقد هستن که علیرضا صالح که اتفاقا روابط دوستانه هم با فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد داشته، به دلیل موافقت آقای صالح با خلع ید امید اسدبه مالک و مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه اتفاق افتاده و سابقه این در واقع خلایدم برمیگرده به این که بعد از اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس 11 از جمله همین آقای نادری پیگیر وضعیت هفت تپه شدن، اینها جلسه ای داشتن با آقای صالح در مهر ماه و اونجا توافق کردن که خلع ید آقای اسدبگی زودتر صورت بگیره که وضعیت کارخانه رو بتونن زودتر ساماندهی بکنن و دقیقاً دو سه روز قبل از در واقع برکناری آقای صالح هم یکی دیگه از نماینده های مجلس که پیگیر وضعیت هفت تپه بود در توییتی اعلام کرد که درخواست خلع ید آقای اسدبگی توسط رئیس سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری رفته و این توییت نشون میداد که به هر حال آقای صالح نامه خلع ید آقای اسدبگی و درخواست خلع ید ایشون رو امضا کرده و دقیقاً یکی دو روز بعد ما میبینیم که ایشون عفو شده.
یعنی تا چه اندازه میتونیم این گونه نتیجه بگیریم که برخی از رسانه‌ها میگن که این ارتباط پیدا میکرده به گفته اونها ذینفعان خصوصی سازی های شبهه دار، و آیا فکر میکنید واقعاً این راه خروجیه برای وزیر اقتصاد از تنگنای استیضاح، یا اینکه اونطور که آقای نادری گفته میتونه که استیضاح آقای دژپسند رو بهش سرعت هم ببخشه؟
ببینید، سازمان خصوصی سازی وظیفه‌ش این بوده که شرکت‌های دولتی رو به بخش خصوصی واگذار کنه تا دولت کوچکتر بشه و اقتصاد پویاتر بشه، اما نه الان در دوران در واقع دولت حسن روحانی یا دوران وزارت آقای دژپسند، بلکه از ابتدا روند خصوصی سازی به یک کانال رانتی تبدیل شد که شرکت‌های بزرگی که به هر حال اراضی داشتن، تجهیزات داشتن و سرمایه‌های کشور بودن به افرادی که اصطلاحاً از نام به عنوان خودی‌های نظام یا مافیاهای اقتصادی یاد میشه واگذار بشه و خب هر کدوم از این واگذاری‌ها خودش در یک چرخه دیگری فساد بالاتری رو تولید کرده و جالبه که این کارخونه ها رو کاملا فلج کرده. اتفاقی که افتاده این هستش که به هر حال الان کارخونه مثل هفت تپه بدون شک وقتی به یک جوان کم سنی که هیچ سابقه‌ای در حوزه تولید و صنعت نداره امید اسد بیگی واگذار میشه، امید اسد بیگی از یک دست حمایت کننده در واقع مقامات کشوری برخوردار بوده، یعنی یک کسی به هر حال یک رانتی رو برای این جوان و شریکش باز کرده که بتونن هفت تپه رو بگیرن.
چون وقتمون کمه
الان به نظر من به رویارویی با هم افتادن و از طرف دیگه رقابت‌های بین جناحی در جمهوری اسلامی که الان خیلی نمونه برجستش رو بین نمایندگان اصولگرا در مجلس 11 و دولت می‌بینیم، اینها با هم تلاقی پیدا کرده و یه همچین اتفاقاتی رو ما شاهدش هستیم، در حالی که
متأسفانه وقتمون چون کمه خانم استرکی، اگر اجازه بدید چون وقتمون کمه بحث رو بگذاریم در یک فرصتی بیشتر به این مسئله بپردازیم، فقط در یک جمله به من بگید این که آیا این کمکی میکنه به استیضاح رو جلو میندازه یا میتونه تأثیری بگذاره روش؟ خیلی کوتاه.
قطعاً جلو که نه، بعد مجلس تصمیم بگیره، ولی من فکر میکنم استیضاح آقای دژپسند میتونه وضعیت بحرانی تری رو با این اقدام پیدا کنه در مجلس.
سپاسگزارم. روشن کاسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به برکناری یا استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی. اما بپرزیم به روز 25 آبان که برابر شده با روز جهانی نویسندگان زندانی. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
40 است در همبستگی با نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و به طور کلی اهل قلمانی که به خاطر نوشته‌ها و آثار انتقادیشان به زندان افتاده‌اند، از سوی کمیته جهانی انجمن قلم 15 ماه نوامبر روز جهانی نویسندگان در بند نام گرفته. به این مناسبت رالف نست مایر، مقام بلندپایه انجمن قلم آلمان، در پیامی با اشاره به لگدمال شدن آزادی اندیشه و بیان در بسیاری از کشورهای دنیا نوشته: رژیم‌های استبدادی و خودکامه هر انتقادی را تاکنون با خشونت و زندان پاسخ دادند. به همین خاطر انجمن جهانی قلم بحث محوری امسال خود را بر سرنوشت زنان و مردان نویسنده‌ای متمرکز کرده که در کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، چین، ترکیه، پرو و اوگاندا در زندان به سر می‌برند. نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به 3 از اعضای کانون نویسندگان ایران که به تازگی روانه زندان شده اند گفته: جمهوری اسلامی از همان آغاز کارش اهل قلمان مستقل را زیر فشار قرار داده.
نویسنده ایرانی که الان در بند هستند: بکتاش آبتین، کیوان باژن، رضا خندان مهابادی. البته نویسندگان و وبلاگ نویسان دیگری که بخشن شاید ناآشناتر هستند ولی آنها هم همچنان در بندن. مسلمه که عکس العمل‌های نسبت به این مسئله آمده حتی در سطح جهانی، انجمن قلم پن و غیره، ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ تغییری در وضعیت اینها به وجود نیامده، به خصوص که در این دوران ما می‌دونیم که تمام دنیا و به خصوص ایران هم به طور مشخص با مسئله کووید 19 یا بیماری کرونا درگیره و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و این نویسندگان هم به هر حال از این نظر هم در خطرند، علاوه بر این که تحت فشارند و با اتهامات واهی مثل تبلیغ علیه نظام یا غیره که سالهاست آدم‌ها رو به این دلیل به بند می‌اندازند، همچنان درگیرند و مهمه که ازشون یاد بشه. حکومت اسلامی از آغاز تشکیلش با کانون نویسندگان ایران با هر نوع تشکلی که نویسندگان و روشنفکران برای دفاع از آزادی بیان تشکیل بدن براش تحمل ناپذیره و سعی میکنه که این صداها یا خاموش بشن یا بی ضرر باشن برای تداوم این حکومت و یا اینکه این آدم‌ها رو به زندان میاندازه تا نتونن تأثیری در جایی بگذارن. خیلی واضحه و میگم مال امروز و دیروز هم نیست، از زمانی که این حکومت بوده و الان هم به شکل دستگیری‌های نویسندگان، فعالین مدنی، فعالین فرهنگی و هنری ادامه داره.
در آستانه روز جهانی نویسندگان زندانی، کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید هم در بیانیه مشترکی با عنوان نویسندگان دربند را آزاد کنید با اشاره به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و جنبش آزادی خواهی در ایران نوشته، جمهوری اسلامی در اوج خفقان، سانسور، دستگیری، ترور و اعدام‌های گسترده شماری از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را طی ماه‌های اخیر بازداشت و زندانی کرده که
بله شنیدید گزارش شهرام میریان رو. این گزارش رو میتونید مفصل در بخش‌های بعدی هم بشنویم. با توجه به وقت کمی که به پایان این بخش خبری مونده، از شما سپاسگزارم که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. فراموش نکنید که نظرتون نظر راهگشایی است برای ما.